با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان، خیلی خوشحالم که در خدمت سرورانم و درباره کتابی که به این قوت و قدرت نوشته شده و به این خوبی ترجمه شده با دوستان سخنانی خواهم گفت. خب من در واقع ابتدایی رو عرض بکنم که همینطور که همین سروران احتمالاً استهزار پیدا کردن، فرد آلفورد فیلسوف و تا حدی فیلسوف روانشناسی آمریکایی کتابی نوشته که در این کتاب آرا و نظرات لویناس را برده به مساف آرا و نظرات چند تن از فیلسوفان و روانشناسان و حتی ادیبان و رمان نویسان و در این مساف به چیزهایی پی برده که حالا درباره اون چیزها سخن خواهم گفت. خود لویناس یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم فرانسه است. حتی کسانی گفتند که در فرانسه قرن بیستم دو فیلسوف طراز اول ظهور کردند، یکی آنری برگسون و یکی امانوئل لویناس. غرضم اینه که تا این حد برای آرای فلسفی او اهمیت قائلند و علاوه بر این که اهمیت قائلند، تأثیر هم قائلند. خب لویناس خودش یک فیلسوف پدیدارشناس، فیلسوف اگزیستانسیالیست و در عین حال یک الهیدان یهودیه. در نیمه اول عمرش بیشتر به الهیات یهودی توجه داشت و بعد کم 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 به طرف فلسفه سیر کرد و بیشتر آثارش آثاری است در باب فلسفه، پدیدارشناسی فلسفی و اگزیستانسیالیسم فلسفی. خب فرد آلفورد اومده این فیلسوف را، آرا و نظراتش را که آرا و نظراتی است فلسفی، اگرچه با توضیحی که خواهم داد بین فلسفی بودن و اخلاقی بودن آرا و نظرات او باید دائما در نوسان، این آرا و نظرات رو برده به مساف آرا و نظرات اولا بعضی از روانکاوان مثل وینیکوت که از روانکاوان بزرگ این قرن و گفته است که چه چیزها، چه تفاوتها و چه تشابههایی میبینی بین آراء فلسفی لویناس و آراء روانشناسانه و روانکاوانه مثلا کسی مثل وینیکوت. علاوه بر این آلفورد آراء و نظرات آکوئیناس و آراء و نظرات لویناس رو به آراء و نظرات فیلسوفان مکتب فرانکفورت هم نزدیک کرده. مکتب فرانکفورت همینطور که سروران بهتر از من میدونن، با اینکه حاصل گرد همایی یک سلسله فیلسوفه، ولی بیشتر آنچه که ازش آید چون یک نوع روانشناسی اجتماعیه، یعنی در واقع فیلسوفانی با رویکرد کمابیش مارکسیستی، با رویکرد شبیه به مارکسیسم، با رویکرد نزدیک به مارکسیسم به فلسفه نزدیک شدن، ولی چون به هر حال گرایش های مارکسیستی داشتن، طبعا بلافاصله بحث فلسفیشون کشیده شد به صحنه زندگی اجتماعی. اینه که بیشتر آثاری که شما از فیلسوفان مکتب فرانکفورت میبینید در واقع باید بگیم یک نوع روانشناسی اجتماعی، و البته این روانشناسی اجتماعی بسیار هم به نظر من پرارزشه. در میان فیلسوفان مکتب فرانکفورت، یعنی کسانی مثل بنیامین، مثل آدورنو، مثل هورکهایمر، مثل مارکوزه، اریش فرام، در میان این فیلسوفان ایشون بیشتر پرداخته در این کتاب به آدورنو، ولی اشاره هایی هم به سایر فیلسوفان مکتب فرانکفورت کرده، ولی بیشتر از همه به آدورنو پرداخته و به نظر من میاد که بهترین انتخابی هم که میتونسته بکنه همینه، آدورنو. از سوی سومی هم باز ایشون آراء لویناس رو به مصاف بعضی از ادیبان هم برده و در میان اینها آیریس مارداک که هم رمان نویس قوی قرن بیستم بود در بریتانیا و هم علاوه بر این فیلسوف اخلاق بود و در سالهای نزدیک 19 سال تدریس فلسفه اخلاق میکرد، حالا بگذاریم از اینکه شاعر هم بود، نمایشنامه نویس هم بود، به بعضی از آراء مارداک هم توجه کرده و باز مقایسه کرده با لویناس، مخصوصا به دو تا از رمان‌های آیریس مارداک بیشتر توجه کرده که این دو تا رمان یکیش هم به زبان فارسی سالها پیش کما بیش خوب ترجمه شده و یکی دیگهش نه به فارسی هم ترجمه نشده. خب حالا من میخوام این کار رو بکنم که بیان اونجایی که آلفورد بحث میکنه درباره روانکاوی که قابل استخراج و استنباط و استکشاف از آثار لویناس به اون نپردازم، چون واقعا من در اون زمینه هیچ سخنی برای گفتن ندارم. اما لویناس در درجه اول فیلسوفه و اگر ما آراء روانشناسانه یا روانکاوانه هم از آثارش اقتباس میکنیم بر اثر مساعی ماست، یعنی بر اثر استخراج ماست، استنباط ماست، استکشاف ماست، و بنابراین اغلب باید ببینیم که خود فلسفه لویناس چی هست. من به این بخش فلسفی آراء لویناس میپردازم و در واقع آثار روانکاوانی قابل استخراج از آرایش، خب اونجا خانم دکتر علایی به قدر کافی و تا حدی که البته در این دقایق میتونستن مطلب گفتن و دیگه نیازی به تکرار من نیست، علاوه بر این که من اصلا در اون زمینه هیچ گونه ورودی هم ندارم. لویناس در واقع همونطور که بهتر از من میدونید معروف است به فیلسوف دیگری، یعنی فیلسوف ارتباط من، ارتباط خود با دیگری، و مراد از این دیگری هم البته دیگری انسانیه که اینو بعداً توضیح میدم. از اینجا کارش در واقع معنا پیدا میکنه که لویناس عقیدش بر اینه که خب ما از قدیم الایام، از یونان قدیم به فلسفه میگفتیم فلسفه، یعنی عشق به حکمت، یعنی فیلیالی که عشقی که ما نسبت به سوفیا داریم، یعنی عشقی که نسبت به دانایی داریم، عشقی که نسبت به حکمت داریم. بنابراین فلسفه رو میگفتیم فلسفه به خاطر اینکه عشق به حکمت، عشق به دانایی. لویناس از اینجا شروع میکنه که به نظر من فلسفه عشق به دانایی نیست، دانایی ناشی از عشق، و بنابراین گویا این مضاف و مضاف الیه رو به تعبیری جاشو عوض میکنه و میگه من معتقدم که ما نباید فلسفه به دنبال عشق به دانایی باشیم، به دنبال دانایی ناشی از عشق باید باشیم. یعنی چه؟ یعنی من فیلسوف اگر به نظر لویناس بخوام فیلسوف باشم، اول باید در من عشق به انسانهای دیگه پدید بیاد. وقتی این عشق در من پدید آمد و پرورده شد و رشد پیدا کرد و عمق پیدا کرد، من در صدد برمیام که برای این انسانهایی که عاشقشون هستم کاری بکنم، خدمت بکنم. وقتی میخوام خدمت بکنم، حالا باید جهان رو بشناسم تا ببینم چگونه در این جهان میشه به این هم نوع خدمت کرد. باز من در اینجا از تفاوت کمک و خدمت هم در میگذرم و لویناس به دقت هرچه تمامتر گفته خدمت رسانی، کمک نه، خدمت من باید بکنم. خب این بینید معنیش چیه؟ معنیش اینه که فرض کنید که من عاشق شما باشم و بخوام کاری برای شما بکنم، شکی نیست که وقتی من بخوام کاری برای شما بکنم باید کاملا بشناسم که من و شما داریم در چه محیطی زندگی میکنیم، در این محیط چه امکانهایی داریم، چه محدودیتهایی داریم، تا بتونم از این امکانها و محدودیتها، از این نقاط قوت و از این نقاط ضعف، از این نکات مثبتی که در این محیط میبینم و از این نکات منفی که در این محیط میبینم برای خدمت رسانی به شما استفاده بکنم. به زبان ساده وقتی X میخواد به Y خدمت بکنه باید محیطی که احاطه کرده این X و Y رو بشناسه، یعنی باید بدونم آب کجا هست تا بتونم بدون صرف وقت به شما آب برسونم، باید بدونم که در فلان گنجه رو نباید باز کنم چون در اون گنجه چیزی که خدمت رسانی به شما اقتضاشو میکنه در اون گنجه پیدا نمیشه، پس باید بدونم در چه محیطی به سر میبرم، ظرائف و لطائف این محیط رو بشناسم تا بتونم بهتری خدمتی که به شما میتونم بکنم بکنم. بنابراین به نظر من لویناس خوبه من اول عشق به هم نوعان خودم پیدا بکنم، عشق به دیگری پیدا بکنم، عشق به دیگری من رو طبیعتاً میکشونه به خدمت رسانی به دیگری، خدمت به دیگری. تا میخوام خدمت به شما بکنم اون وقت باید ببینم که من و شما اصلا در چه محیطی داریم زندگی میکنیم و تو این محیط بهتری خدمتی که به شما میتوان کرد چه خدمتیه و سریع ترین خدمتی که میشه کرد، بی عواقب ترین خدمتی که میشه کرد و مطمئن ترین خدمتی که میشه کرد چیه. اون وقت من باید در صدد برمیام جهان رو بشناسم، در صدد برمیام طبیعت رو بشناسم، جمادات رو بشناسم، نباتات رو بشناسم، حیوانات رو بشناسم و از همه مهمتر خود تو رو بشناسم و خودم رو بشناسم. اگر دقت بکنید بس در اینجا در واقع عشق منو سوق میده به خدمت به هم نوع، خدمت به هم نوع به ناچار منو سوق میده به اینکه جهان رو بشناسم و جهان رو بشناسم یعنی حقیقت را بشناسم، یعنی معرفت پیدا کنم به هستی. بنابراین خوبه من از اینجا شروع بکنم. بنابراین به جای اینکه بگم من عشق به دانایی و معرفت دارم بگم من یه معرفتی و دانایی میخوام پیدا کنم که ناشی از عشقیست که به شماها دارم. عشق به شماها منو کشوند به یک انگیزهی به نام خدمت به شماها، خدمت به شماها منو رسوند به این که پس باید محیط پیرامون منو خودتون رو بشناسم و بنابراین حال باید برم به دنبال کشف حقیقت، باید برم به دنبال معرفت، به دنبال دانایی یا هر تعبیر دیگری که میخوایم ازش بکنم. خب اگر اینجور باشه پس عشق مقدم است بر حقیقت، درسته؟ اونجا میگفتیم ما اول عشق به حقیقت پیدا میکنیم، اینجا میگیم نه، ما اول چه داریم؟ ما اول عشقی داریم و بعد این عشق برای ما یه حقیقتی میزاید، یه حقیقتی برای ما پدید میاره. خب حالا اون دیگری که معشوق من باید باشه به معنی دقیق کلمه عشق، اون دیگری طبعا انسان دیگری است و به این انسان دیگر گفته میشه the other، گفته میشه دیگری. و اینکه به لویناس میگیم فیلسوف دیگری چون در واقع با دیگری همه چیز رو شروع میکنه. خب اگر اینطور باشه اون وقت نظام فلسفی هم باید عوض بشه. در قدیم وقتی نظام فلسفی قبل از من لویناس در نظر می‌گرفتی، تو نظام فلسفی اول باید هستی شناسی و در بابش تحقیق می‌کردیم، اونتولوژی رو باید در بابش تحقیق می‌کردیم، یا به زبانی که بعضی وقتا گفته میشه در ما بعد از طبیعه باید تحقیق می‌کردیم یا در متافیزیکس. بعد باید پرداختیم به علاوه بر هستی شناسی پرداختیم به خداشناسی، بعد باید میپرداختیم به جهانشناسی، بعد میگفتیم یکی از اجزای جهانم انسانه، باید میپرداختیم به انسانشناسی، بعد از انسانشناسی باید میپرداختیم به وظیفه شناسی، یعنی وظیفه که نسبت به انسان‌ها دارم و این وظیفه که نسبت به انسان‌ها دارم بهش گفتیم اخلاق. اخلاق آخر سیر فلسفی اگر دقت بکنید در تمام فیلسوفان قبل با یک تفاوت‌های البته کمابیشی می‌بینیم اخلاق آخرین مرحله در واقع سیر فلسفی ماست. ما اول باید هستی رو به طور کلی بشناسیم، بعد یکی از درشت موجودات هستی که اسمش خداست رو بشناسیم و بالاخره تعیین تکلیفمون در واقعش بکنیم، حالا چه قبول داشته باشیم چه وجودش چه قبول نداشته باشیم. بعد باید رفتیم سراغ جهان، بعد یکی از بزرگترین موجودات جهان انسان رو باید میشناختیم و بعد میپرداختیم به این که چه وظیفه نسبت به انسان داریم و این وظیفه شناسی ازش تعبیر میکردیم به اخلاق. قواعد، احکام، موازین، مقررات و همه آنچه در اخلاق بود در واقع داشت انواع و اقسام وظایف ما رو نسبت به انسان‌ها تعیین میکرد. حالا اینجا اخلاق اول شد، چون ما اول چیزی که پیدا کردیم چی بود؟ در واقع عشق به انسان‌ها بود. تا عشق به انسان‌ها گفتیم که تازه بعد نوبت به معرفت میرسه، پس باید ما با اخلاق شروع کنیم. اینه که شما در آثار لویناس مکررن میبینید که فلسفه اولا اخلاقه، نه هستی شناسی. اونی که فلسفه اولا یعنی اول قدم در فلسفه، یعنی شرط اول قدم ورود به عالم فلسفه که در قدیم هستی شناسی بود، حالا میشه اخلاق. فلسفه اونا میشه اخلاق. پس ما باید تازه فیلسوف شدن خودمون رو از اخلاقی شدن خودمون و اخلاق شناس شدن خودمون شروع بکنیم. اعتراف میکنم. خب حالا من در واقع میخوام اخلاقی رفتار کنم نسبت به شما که انسان دیگری هستید و the other به تعبیر لویناس دیگری هستید. اما من دیگری را باز به دو منظر میتونم بهش نگاه بکنم و اینم باز تفاوت دیگری لویناس با دیگری هایی که ما در بقیه فیلسوفان میدیم. ببینید یک وقت هست که من فردیت شما را در نظر میگیرم، تفردتون را در نظر میگیرم، یه وقت هست عضویتتون را در نظر میگیرم. وقتی من عضویت شما رو در نظر میگیرم، میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که نگاه میکنم میبینم شما عضو چه گروهی هستی. مثلا عضو کوهنوردان تهران، این یک گروه که شما درش عضوی. عضو دانشجویان دانشگاه های ایران، بازم یه عضویته. ببینید در همه اینها من شما رو بردم عضو یه گروهی کردم. حالا میبینم یه وقت میبینم عضو کوهنوردان تهرانی، یه وقت میبینم عضو دانشجویان دانشگاه های فرض کنید که ایرانی، یه وقت میبینم که شما عضو گروه زنانی یا عضو گروه مردانی، یه وقت میبینم شما عضو متدینان به آیین یهودی، یه وقت میبینم عضو متدینان به آیین اسلامی، و یه وقت میبینم که شما عضو مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی. ببینید هر چه از این عضویت ها درست بکنم، شما در اینها عضوی، یعنی ممبرشیپ دارید، نه ایندیویدوالیتی. شما ممبرشیپ دارید، یعنی عضویت دارید. اگر من شما رو به چشم عضویت ها نگاه بکنم، باز به اون دیگری که لویناس میخواد من نرسیدم. چرا؟ چون وقتی من شما رو عضو یک گروه تلقی میکنم، فقط دارم بچه شباهت شما رو با بقیه اعضای اون گروه میبینم. ببینید اگه من گفتم شما عضو شطرنج و شطرنج بازان ایران، کشور ایرانی، شما دارم شباهتتون رو با سایر شطرنج بازان ایران میبینم، چیز دیگه در شما نمیبینم. وقتی میگم شما عضو اینید، یعنی شبیهی به یک سلسله انسانهای دیگه. از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه همتون علاقه من به بازی شطرنجی، شطرنج بازی میکنم. وقتی هم گفتم شما عضو عرض کنم اساتید دانشگاه‌های ایرانی، باز دارم شباهت شما رو با سایر اساتید دانشگاه‌های ایران در نظر می‌گیرم، چیز دیگه تو عضویتتون نیست. بنابراین من در واقع تا وقتی شما رو عضو می‌دونم، بعد عضو 1001 گروه هم بدونم، فقط 1001 شباهت رو اسم بردم. حالا اگه شما عضو 1001 گروهی، یعنی شما 1001 شباهت با 1001 دسته از انسان‌ها دارید. اما شباهت های شما با دیگران شما رو شما نمی کنه. اون وجوه اختصاصی شما شما رو شما می کنه. یعنی اون جنبه یونیک بودن شما، اون جنبه منحصر به فرد بودن شما، اون من و فرض کنید که دوست عزیزم آقای نیازی، وقتی شما من از لحاظ مرد بودن اون به هم نگاه به ما نگاه بکنید، خب ما شباهتمون رو میبینیم. درسته؟ از لحاظ اینکه هر دو عینکی هستیم ببینید، باز شباهتمون رو دارید میبینید. شباهت من رو ایشون دارید میبینید. از لحاظ اینکه علاقمندیم به فلسفه، باز شباهت ما دو تا رو دارید میبینید. تا وقتی به این که ما عضو عینکی های ایرانی و عضو علاقمندان به فلسفه این از این لحاظ ها میبینید، اصلا به من پی نبرده ایم، به ایشون هم پی نبرده ایم، اما به یک شباهتی بین من و ایشون پی برده ایم. لویناس میگه که تا با عضویت انسان ها سر و کار دارید، دارید شباهتشون رو با دیگران ببینید، با این که انسان در اون یونیک بودنش خودشه، در اون منحصر به فرد بودنشه. از لحاظ این که من علاقه منده به فلسفه هم، نظیر من تو جهان زیاده، اما آیا نظیر خود منم در جهان زیاده؟ در نظیر خود من در جهان فقط چند تاش وجود داره؟ فقط یکیش وجود داره. یعنی هیچ انسانی نیست که المصنا داشته باشه، نسخه بدن داشته باشه. اگر به خود من نگاه بکنید و نه به عضویتم، اون وقت میبینید من بی نظیرم در جهان و شما هم بی نظیرید در جهان و هر کسی در جهان بی نظیره. این که بی نظیری ما و بی همتایی ما ادراک نمیشه، به خاطر اینکه ما دائما به هر که نگاه میکنیم عضویتش رو میبینیم. من به شما که نگاه میکنم، چون شما زنی، عضویت رو در جامعه زنان جهان میبینم. خب این که از این لحاظ که شما با همه زنان دیگر جهان این همین، شبیه به همین. من اگر بخوام به شما که دیگری منی کاملا توجه بکنم، باید ببینم اون چیزهای اختصاصی شما چی هست و اون چیزهای اختصاصی در عضویت نیست، در فردیت. بنابراین من باید برم سراغ شناخت تفرد شما، فردیت شما، یعنی اون چیزی که شما رو این انسان خاص کرده، نهت میکنید، نه اون چیز که شما را شبیه یه تعداد انسان دیگه کرده و وارد یه گروهتون کرده و از یه جهت دیگه هم شبیه یک انسانهای دیگه تون کرده و وارد یه گروه دیگه تون کرده. من باید اون اختصاصات شما را بشناسم. بنابراین اینم که من به نظر لویناس بخوام با دیگری تماس پیدا بکنم، با دیگری به عنوان فرد، یعنی با دیگری به عنوان تنها، فرد یعنی تنها، با دیگری به عنوان تنها، نه به عنوان عضو. عضو که در عضویت که شما تنها نیستید، شما با تمام اعضایی که شما، اعضای اون گروهی که شما عضوش هستید، با هم کاملا اشتراک دارید. من باید به اون تفرد شما، به فردیت شما، به اون بچی که شما در اون وجه تنهایی، اونم چه تنهایی؟ تنهایی به معنای بی‌نظیری، یعنی بی همتایی. خب چه تنهایی از این بی همتایی بیشتر میشه که تو نمونه نداری؟ خب من باید به این بپردازم. بنابراین من در واقع باید از توجه به آن عنصری که در شما اختصاصی شماست، از این توجه میتونم به شما خدمت بکنم. من خدمت عام نمیتونم بکنم، من خدمت خاص باید بکنم، چون هر انسان یه موجود خاصه. من باید به این خصوصیتش، به این خاص بودنش توجه بکنم. خب این میشه عادل. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره. پس یک مشکل وقتی من با آدر سر و کار دارم، با دیگری سر و کار دارم، یک مشکل اینه که من او را از حیث عضو بودنش در این تو گروه اجتماعی ببینم و نه از حیث فردیتش. اما باز یک مشکل دوم هم وجود داره و اون مشکل دوم اینه که من با استفاده از تصورات و تخیلاتم یک کسی در ذهنم ایجاد کنم و فکر بکنم اون کس شمایی. یه وقت هست از راه عضو دانستن شما این کار میکنم، یه وقت از راه تخیلات و تصورات خودم، یعنی برای خودم از شما یه تصوری ایجاد میکنم و بعد میگم خب من پس باید به این خدمت رو بکنم. فرض کنید شما من نگاه بکنید و از یک سلسله قرائن و امارات این تصور براتون پیش بیاد که من بزرگترین مشکل زندگی من فقر مادیه. درسته؟ خب اگه بخواید خدمت من بکنید، میاد چیکار میکنید؟ میاد به من کمک مادی عرضه میکنید. با این که ممکنه من بزرگترین مشکل زندگی فقر مادی الان نیست، ممکنه من در واقع یه خلأ عاطفی الان احساس میکنم، اما من واقعی خلأ عاطفی دارم، اما منی که تو ذهن شما هست فقر مادی دارم. اون وقت شما وقتی میخواید به طرف من توجه بکنید و خدمت به من بکنید، میایید به من پول میدید به جای اینکه بیایید مرا از اون احساس تنهایی، از اون خلأ عاطفی بیرون بکشید. پس یک مشکل دوم من باید داشته باشم، ممکنه داشته باشم با شما، و اون این که شما را اگرچه به فردیتتون توجه میکنم و از اون عقبه اول به سلامت گذشتم و شما را به عنوان عضو به تو توجه نمیکنم، اما ممکنه یه تصوری در شما در ذهنم ایجاد بکنم. مثلا فرض کنید یک کسی در نظر بگیرید، فرض کنید یک کسی اسمش هست مثلا مریم. من یه مریم واقعی وجود داره، یه مریمی هم من تو ذهن خودم تصور و تخیل کردم و دارم هر وقت به این مریم واقعی نزدیک میشم، این مریم واقعی رو مصداق اون مریم ذهنی خودم میدونم. بنابراین با صداقت هرچی بیشترم که میخوام به این مریم کمک بکنم، در واقع کمکی میکنم، خدمتی میکنم، ببخشید خدمتی میکنم که اون خدمت، خدمت به مریم ذهنی منه، نه خدمت به مریم واقعی. چون مریم واقعی نیاز به ایکس داره، اما مریم ذهنی من نیاز به ایگرگ داره، و من دارم به مریم واقعی به جایی که ایکس رو بدم چی رو میپردازم؟ ایگرگ رو میپردازم. باز در واقع بهش خدمتی نکردم. انات میکنیم. پس این مشکل دوم هم وجود داره. این مشکل دوم میدونی ناشی از چیه؟ ناشی از چیه که من به جای اینکه با خود شما سر و کار پیدا کنم، یه تصوری از شما ایجاد میکنم در ذهنم و با اون شمای متصور، با اون شمای متخیل سر و کار پیدا میکنم؟ ناشی از اینه که شما را کمابیش مثل خودم میکنم. هر وقت من تصور و تخیلی از شما پیدا میکنم که با خود واقعی شما فاصله داره، به خاطر اینکه من یه مقدار شما رو شبیه خودم دونستم. تصور از شما، تخیل از شما یه مقدار شما رو به قالب خود من در آوردنه. مثال میزنم، من خودم هر وقت فقر مادی دارم غمگینم. حالا شما رو غمگین میبینم، میگم لابد ایشونم فقر مادی. بنابراین این که میبینید خودی که در ذهن من از شما هست با خود شما با هم فرق میکنه، به خاطر این که من شما رو دارم به انگاری خودم میسازم، از پنجره وجود خودم به شما نگاه میکنم. مثال دیگه برای شما بزنم، میبینم شما خشمگین. خود من فقط وقتی خشمگین میشم که منافع خودم به خطر افتاده، و چون الان شما رو هم شبیه خودم تصور میکنم، میگم پس این خانومم که خشمگینه حتما یه جایی منافع خودش به خطر افتاده. ولی در واقع شما به خاطر منافع خودتون خشمگین نشده، شما به خاطر این خشمگین شده که میبینید یه کسی به کس دیگری ظلم کرده. خب حالا اگر من فکر بکنم شما به خاطر منافع خودتون به خطر افتادنش خشمگین شده اید، یه جور خدمت میخوام به شما بکنم، اما اگه میدونستم که اصلا شما به خاطر منافع خودتون نیست که خشمگین شده اید، بلکه به خاطر اینکه میبینید ظلمی در منظر و مرآی شما، در چشمانداز دید و دیدست شما یه ظلمی کسی به کسی کرده، خشمگین شدید، حالا اگه میدونستم که شما خشمگینتون از اونه، یه جور دیگه به شما خدمت میکردم. بنابراین یه دو نکته خیلی جالبی که در لویناس وجود داره اینه که تخیلات شما از من، تصورات شما از من، میدونید چرا با من واقعی فاصله داره؟ به خاطر که یه مقدار از پنجره وجود خودتون منو تصور میکنید. هر وقت چیزی در من دیدید، با وقتی که این چیز در خودتون پدید میاد قیاس میکنید و میگید خب من وقتی اینجوری میشم، اینجوری میشم، پس اینم که اینجوری شده لابد همونطور شده، و با این گام به من نزدیک میشه. و این معنیش اینه که الان جمله خوندن خانم دکتر علایی که هرچی دورتر فاصله، هرچی بیشتر فاصله بگید تا بفهمی که اون مثل تو نیست. هرچه بیشتر من بفهمم شما مثل من نیستید، بیشتر میتونم به تو خدمت بکنم. چون هرچه فکر بکنم مثل منی، خدمتهایی که میخوام به شما بکنم به انگاره خدمتهاییست که یکی میخواد گویه به من بکنه، با اینکه شما اصلا موجود دیگری هستید، با یک نیازهای دیگری و با یک خواسته های دیگری. بنابراین اینم مشکل ماست. مشکل پس اول من در مواجهه با شما اینه که شما را عضویتتون در نظر بگیرم، نه فردیتتون رو. مشکل دوم اینه که من فردیتتون رو میخوام در نظر بگیرم، ولی یه تصوری از شما در ذهنم ایجاد میکنم و با اون تصور در واقع میخوام به شما خدمت بکنم. با اینکه به مریم واقعی خدمت کردن اقتضای یه کارهایی رو داره، با مریم، به مریمی که تو ذهن خودم درست کردم اگه بخوام خدمت بکنم یه اقتضاعات دیگه ای داره. اون وقت اقتضاعات این دومی رو میارم در بیرون اعمال میکنم، اون وقت به شما خدمتی نکردم، چون خود واقعی شما با خودی که از شما من در ذهن دارم از هم فاصله داره. خب چرا این فاصله هست؟ به خاطر اینکه کمابی شما رو شبیه خودم میدونم. هر چی من بدونم شما منحصر به فردی و چون منحصر به فردی به من شباهتی ندارید، بیشتر میتونم به شما خدمت کنم. خب این دیگه، از این نظر لوینوف چند جا گفته که جهان از 4 تا چیز درست شده، یکی از تو، یکی از دیگری، یکی از نامتناهی که حالا گاهی در تعبیر خداست، در تعبیرات دیگری غیر خداست، و این 3-4 رو و اون چیزی فانتزی های خود از دیگری. درسته؟ معلوم هم شد الان یک من وجود دارم تو جهان، شما همه غیر منی، پس شما وجود دوتا، یه نامتناهی هم وجود داره که حالا فعلا بحث من اون نامتناهی نیست، یه چیزی 4 من تو جهان وجود داره، تصورات من از شما. پس شما یه چیزی، تصورات من از شما یه چیز دیگری، و ما باید جهان را بیاییم به جایی که این 4 تیکه بشه، سعی کنیم این جنبه فانتزیکشو، این جنبه تخیلیشو چیکار کنیم؟ کم 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 از بین ببریم که ساکنان جهان هستی بشن چند تا چیز؟ 3 تا چیز گویا: من، دیگری و نامتناهی. نه من، دیگری و نامتناهی و تخیلاتی که من از دیگری دارم، تصوراتی که من از دیگری دارم. تخیلات و تصوراتی که من از دیگری دارم باعث میشه نه به تو میتونم نزدیک بشم واقعا و نه به نامتناهی. به نامتناهی هم میتونم نزدیک بشم. به نامتناهی وقتی دارم میشه نزدیک بشه که از رهگذر دیگری های واقعی به نامتناهی متصل بشه، نه از رهگذر دیگری های موهومی که من در ذهن دارم. عنایت میکنیم. خب این در واقع بحث ایشون. حالا آلفورد در این کتاب چیکار کرده؟ آلفورد اومده این دیگری را از چند منظر بحث کرده. از چند منظر بحث کرده. یعنی این تصوری که لویناس از دیگری داره که یه تصور کاملا بدیه و فرق میکنه با تمام تصوراتی که قبلی ها داشتن از دیگری، اومده از چند منظر بررسی کرده. یکی این که این تصور از دیگری رو چگونه به لحاظ روانی در خود پدید بیاره. کار آسونی نیست. این که من یه تصور درست از دیگری داشته باشم و با خیالاتم درباره دیگری معامله نکنم، بلکه با خود اون دیگری معامله کنم، این یک تمرین خیلی دشوار روانشناختی میخواد که من بتونم جنبه یونیک شما رو در شما بازشناسی بکنم و با خود واقعی شما که دارای اون جنبه یا جنبه های یونیکه سر و کار پیدا بکنم. اولا میخواد بگه که این توانایی روانشناختی چگونه در ما پدید میاد. این یک. دوم، اگر ما یه همچین تصوری از دیگری پیدا کردیم، تصوری که لویناس میخواد پیدا بکنیم، فایده هاش چی هست؟ چه فایده هایی برای من داره و چه فایده هایی برای تو که دیگری بنی، دیگری این چه فایده هایی داره؟ اینم دور. سوم، آیا هزینه هایی هم داره؟ آیا وقتی من تو رو غیر خودم به تمام معنا تلقی بکنم، آیا این هزینه هایی هم رو دوش من میاره یا هزینه هایی نمیاره؟ آیا تمام فایده است یا نه این تصور، اگر موفق به پیدا کردن این تصور بشم و بتونم تو رو واقعا چون که واقعا هستی بشناسم، آیا تمام فایده میبرم یا نه هزینه هایی هم داره؟ و نکته چهارم اینه که چرا اخلاق فقط از اینجا باید شروع بشه؟ چرا اخلاق باید از دیگری شروع بشه؟ خب خیلی قبل از من لویناس خیلی عالمان اخلاق و فیلسوفان اخلاق وجود داشتن که مبدع کارشون اینجا نبوده. چرا من میگم مبدع اخلاق باید از اینجا شروع بشه؟ این 4 تا کار رو در واقع آلفور بخواد بکنه. یکی این که چگونه ما دارای این تصور مطابق با باور دیگری بشیم، دوم این که چه آثار مثبتی بر این تصور بار میشه، سوم آیا آثار منفی و هزینه هایی هم برش بار میشه یا بار نمیشه، و چهارم این که چرا اخلاق باید از اینجا شروع بشه. خب این چهار تا مطلب را هم از دم به دم، هم از خود لویناس میپرسه و هم از هر فیلسوف یا روانکاو یا روانشناس یا رمان نویس دیگری این چهار تا سوال رو داره میکنه. ولی در این طرح این چهار تا سوال واقعا من بارها گفتم، امروز هم الان خدمت خانم دکتر عرضو کردم، 5 تا ویژگی آلفورد نشون میده. من از آلفورد 2 تا کتاب بیشتر نخوندم. آلفورد تقریبا غیر از مقالات متعددی که نوشته 11 تا کتاب از خودش شده، من 2 تاش بیشتر نخوندم. ولی واقعا 5 تا ویژگی این آلفورد داره که برای من خیلی جالبه و دوست دارم که دوستان بدونن. اولا بسیار تیزهوش این شخص، خیلی من تعجب میکنم با اینکه شهرت چندانی هم نداره، ولی خیلی تیزهوشه. به این معنا تیزهوشه که نه فریب تفاوت‌های ظاهری ماها رو می‌خوره، نه فریب تشابه‌های ظاهری. مثلا همه میگن که در اینجا انگار آیریس مارداک همون حرف لویناس رو میزنه، نشون میده نه حرف رو نمیزنه. یه جای دیگه مثلا میگیم که انگار وینیکات خیلی فاصله داره با مثلا لویناس، بعد نشون میده نه اون فاصله که تا اونقدر فکر میکردی نداره. هیچ وقت فریب تشابه‌های سطحی و تفاوت‌های سطحی رو نمی‌خوره. خیلی با دقت نشون میده که نه این تفاوت اونقدر که تصور می‌کنید نیست، یا این تشابهی که بین لویناس و دیگران وجود داره مثلا در این کتاب اونقدر نیست. یک. دوم این که خیلی با انصاف برخورد با اینکه از اول به چند عبارت میگه آقا من در مقام انتقاد از ایشونم، من در مقام انتقاد از لویناسم، نگاه میکنید. ولی میدونید چرا با این صراحت میگه؟ چون بعد میبینه هر کسی هم که مطلع شده که آلفورد منتقد لویناسه بی‌انصافی نمیتونه ببینه. میگه خب هم اولا میگم اونی باید منتقد بودن خودش رو مخفی کنه که اگه یه وقتی بگه من منتقدم و همه فهمن موضع طرف موضع انتقاده، وقت بیان و ببینن عجب این آدمی که اینقدر موضع انتقادی داره چقدر بی‌انصافی کرده در حق اون شخص طرف مقابلش. ولی این چون خاطر جمعه که شما بی‌انصافی نمی‌بینید، خیلی با انصاف واقعا داوری می‌کنه در باب لویناس. کار سومش اینه که نقدهایی هم که دیگران به لویناس وارد کردن جواب میده. خیلی وقت در این حال که خودش نقد داره به لویناس، ولی نقدهایی که دیگران دارن رو خیلی وقتا میگه این نقد وارد نیست. این مثل اینکه من منتقد شما باشم ولی بگم هر کسی هم هرچی به ایشون اشکال وارد کرد من ازش دفاع نمی کنم. من در اینی که خودم منتقد ایشونم ولی معتقدم اون انتقاد و اون انتقاد و اون انتقاد به ایشون وارد نیست. بنابراین این کتاب یه نوع دفاع از لویناس هم هست در برابر انتقاداتی که به نظر آلفورد انتقادات منصفانه ای نیست. این هم یک کار سومی که ایشون میکنه. یک کار چهارمی که ایشون میکنه که خیلی به نظر من جالبه، اینی که خیلی ما رو تشویق میکنه به اینکه آراء دیگران رو ببینیم. خیلی این جالبه که مثلا میگه این که نظر منه، در عین حال این نظر مخالفی هم داره، توجه میده، نمیخواد ما رو چشم بسته و گوش بسته به دهلیز خودش بکشونه، همیشه توجه میده که من در این حال در این رأی هم مخالف دارم و یک کسانی ممکنه در این رأی من اصلا ساده لوح تصور کنم. این هم خیلی خوبه که ارجاب مخالفانش میده. و اما نکته پنجمی که وجود داره اینه که مرز بین روانشناسی و فلسفه برای ایشون خیلی شناخته شده است. با اینکه هم کتاب و کتاب فلسفی میشه تلقی کرد، هم کتاب روانشناختی، این مرز در واقع کاملا شناخته شده است. خلط نمی‌کنه اونجا که با روانشناسی سر و کار داریم و طبعا با یه علم تجربی سر و کار داریم، اونم از دید کسی که میخواد پدیدارشناسانه ببین، چون پدیدارشناسی دیگه اوج تجربی بودنه، نگاه می‌کنید، میخواد پدیدارشناسانه اوج بشه. تا وقتی که من دارم بحث فلسفه میکنم که بحثم اصلا تجربی نیست، کاملا جنبه نظری داره. اینا رو من در اینترنت بازم بگم. حالا من خودم چند تا نکته در این کتاب میخوام بگم وقتی به اون فصل ها رسیدید یه مقدار با چشم بود گوش بازتری نگاه بکنید به داستان. من این موارد رو نمیتونم بگم انتقاده، ولی میتونم بگم که یه مقدار در باید تو اون قسمت ها یه مقدار با بصیرت بیشتری نزدیک بشه به رأی. یک نکته اینه که لویناس در جاهای مختلفی که دو جاش در این کتاب نقلم شده میگه من کتاب مقدس یعنی عهد عتیق رو اینو فرض مسلم میگیرم. یکی در صفحه 25 کتاب و یکی در صفحه 188 و دنباله 189 کتاب میگه من متن مقدس رو ارسال مسلم میکنم. بنات میکنید؟ یعنی من فرض رو ولی میگیرم که آنچه وحی شده در این متن اومده و آنچه وحی شده دیگه الا و لابد درش خطا راه نداره اولا و ریلمانس و ارتباط هم با همه مسائل روزگار ما پیدا میکنه. بنات میکنید؟ من مخصوصا صفحه 25 ش رو وقت دوستان رو نمیگیرم نمیخونم، ولی رجوع بکنید و در صفحه قسمت 188 و 189 شما میخوام یه جمله ایش رو لاغت بخونم خدمتتون. در ابتدا عین سخنشون، در ابتدا با این ایده شروع میکنیم که تفکر الهام شده یعنی تفکر عهد عتیق، تفکری که در کتاب‌های مختلف عهد عتیق میاد، نوعی اندیشه است که در آن به همه چیز فکر شده. حتی جامعه صنعتی و فناوری مدر، حتی به جامعه صنعتی هم، حالا ولی اون کتاب 3000 سال پیش نوشته شده، یه قسمتش 2700 سال پیش نوشته شده، یه قسمتش 2100 سال پیش نوشته شده، ولی حتی به جامعه صنعتی و فناوری مدر، این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که آنچه در متون مقدس اومده دو تا ویژگی داره. یکی ریلوانس داره، یعنی هیچ وقت ارتباطش رو با زندگی ما از دست نمیدن. هر چقدر بشر در این قرن ها تطور و تحول پیدا کرده باز حرفا بی ربط نیست. فکر نکنیم مثل اینه که مثلا ما یک کتاب پیدا کنیم از چین باستان که توش نوشته باشه طرز ساختن کالسکه رو توش نوشته باشه، که هر چقدرم طرز ساختن کالسکه تو اون کتاب الان هم درست باشه، ولی ما دیگه اصلا الان نمیخوایم کالسکه درست کنیم، یعنی ریلوانس دیگه نداره با روزگار ما، یعنی مطلب در زمان خودش کاملا درست بوده الان هم کاملا درسته، ولی ما دیگه اصلا نمیخوایم کالسکه درست کنیم تا نیاز داشته باشیم به این مثلا جزوه و کتاب راهنما یا مثلا دستنامه. این میخواد بگه اینجوری نیست. هیچ مطلبی در عهد عتیق نیامده الا این که هر چقدر تطور پیدا کنه تاریخ بشر بازم رب پیدا میکنه به روزگار ما. این یک. و دوم هم این که صادق هم هست، چون رب غیر از صدقه، یه وقتی چیزی صادقه ولی رب نداره به روزگار ما. اینات میکنیم؟ و وگرنه من اگه بدونم که فرض کنید که گنزوفون مثلا 7 کنیز داشته و 2 غلام، صادق این گزاره، اما دیگه رفتیم دنیای ما نداره، هیچ سودی برای من و تو نداره که بفهمیم تعداد غلامان و کنیزان گنزنوفون چند تا. صادق جمله ها که 2 غلام داشته و 7 کنیز داشته، اما دیگه ریلوانس نداره. گاهی وقتا این جمله ریلوانس داره و صدق نداره، یعنی مربوط میشه به روزگار ما ولی صادق نیست. اینات میکنیم؟ ایشون میخواد بگه این آنچه در عهد عتیق اومده این اینجوریه که هم صدقش رو حفظ کرده و هم ریلوانسش رو. من میگم چگونه میشه یه فیلسوفی مثل لویناس برای همچی چیزی اقتناع داشته باشه، کل عقایدش اینات میکنیم؟ و بخواد همه اینا رو جنبه فلسفی بهش بده. این کجا برای یک ذهن فلسفی از این یقین از کجا پدید میاد؟ من خیلی در عجبم که یه همچین یقینی از کجا، منی که لویناس نیستم، منی که اصلا قابل قیاس نیستم به لحاظ قدرت فکری و به لحاظ عمق فهم، من هرگز نمیتونم در باب هیچ کتاب مقدسی همچین فرضی بکنم. وقت چگونه پروژه عمرانه من مبتنی بشه به یه همچین پیش فرضی؟ انات میکنید؟ و بخوام این پیش‌فرض رو مسلم بگیرم. خب این پیش‌فرض مسلم گرفتنش برای کسی مثل من اصلا شدنی نیست و بنابراین وقتی من میخوام به لویناس رجوع بکنم دیگه نمیتونم به این مبنای او التزام ببرزم، دیگه فقط با ببینم تو بناهاش، تو اونایی که بر این مبنا استوار کرده چیزی به در بخوری برای من وجود داره یا وجود نداره، ولی مبنا از نظر من در واقع قابل قبول نیست. من اینو در غیرایشی هم البته هست، شما در مارتین بابل هم همینو میبینید، اناد میکنید در اونم همینو میبینید، در همین شولم، در همین گرتارد شولم هم همینو میبینید. خب شولم هم آدم کوچکی نبود، ولی معتقد بود که آن چه در عهد عتیق اومده و بلا فاصله میگه و نه عهد جدید، میگم آخه این نه عهد جدید از کجا بوده؟ اناد میکنید چی عهد قدیم با عهد جدید فرق میکنه که همچی توی یهودی هستی تا اینجا رو وای میسی و میگی نه اناد میکنی؟ و ممکنه یه مسیحی هم بگه چی؟ بگه که هرچه در عهد عتیق و عهد جدید اومده رو قبول دارم، اما نه آنچه که در قرآن اومده. میگم آخه به چه مبنایی؟ به یه مبنا همه رو باید قبول کن و به معنای دقیق ترش هیچ کنون نباید قبول بکنه. آخه چه دلیلی ما داریم بر این که آنچه آمده وحی بوده و آنچه وحی است مطابق با واقع بوده و آنچه وحی است و مطابق با واقع بوده همه که تو این کتاب نوشته شده، از کجا اینو میگی؟ من راستش اینا رو نمیم، من با این که دویناس خیلی لذت میبرم، من تو فیلسوفان قاره‌ای هم تو که سروران فرمودن آقای نیازی، من خیلی فیلسوفان قاره‌ای خیلی به لویناس علاقه دارم، ولی نمیتونم این نوع احکام تحکمی رو کاملا آربیتراری به نظر من کاملا تحکمیه، من نمیتونم بپذیرم. این یک نکته. یه نکته دیگری که میخواستم خدمت سروران عرض کنم، ببینید از صفحه 195 کتاب تا آخر اون فصل ما درباره آزادی بحث میکنیم تو این کتاب. در اینجا من دوست داشتم که نمیخوام انتقادی به جای بکنم، ممکنه وقتی این نکته رو تذکر میدم بعضی از دوستان بعد وقتی با این دقت نگاه بکنن به کتاب انتقادهای خودشون به کتاب ببینن، ولی من فعلا قصد فقط ایضاح دارم. ببینید خب آیزای برلین یه بحثی تحت عنوان آزادی از و آزادی برای، یا به تعبیر خانم دکتر آزادی به سویه طرح کرده که اون داستان دیگه. یک آزادی سومی هم ایشون طرح میکنه که میگه، حتی عرض میکنم که برلین هم بهش توجه نداشته، و اون که غیر از آزادی مثبت یعنی آزادی برای یا آزادی به سویه و یا و غیر از آزادی منفی یعنی آزادی از، میگه یه آزادی سوم باید محل توجه ما قرار بگیره و اونم آزادی باز. و خیلی هم حرف درستیه و به نظر من میاد که خیلی روی این باید تعامل کرد. اما بحث و این بحث مشکلی نداره، اما تا بحث آزادی پیش میام ما باید ببینیم که چی رو میخوایم آزاد باشیم، حالا چه آزادی برای بخوایم، چه آزادی از بخوایم و چه آزادی با بخوایم. چی رو میخوایم آزاد باشیم؟ آیا میخوایید عملتون آزادانه باشه؟ یا میخوایید ارادتون آزادانه باشه؟ یا میخوایید میلتون آزادانه باشه؟ یا میخوایید میل به میلتون آزادانه باشه؟ اینا خیلی امکان داره عمل من آزادانه باشه اما ارادم آزادانه نباشه. ممکنه ارادم آزادانه باشه ولی میلم آزادانه نباشه. ممکنه میلم آزادانه باشه ولی میل به میلم آزادانه نباشه. در این فاز اصلا به این توجه نشید. دائما ما داریم میرقصیم از رفتار آزادانه به طرف اراده آزاد و از اراده آزاد به طرف اینکه آیا میل من آزاد هست یا نه. من میگم این چهار تا باید از هم تفکیک بشه. فقط یه اشاره میکنم چون جاهای دیگه مفصل بحث کردم، فقط اشاره میکنم، میخوام دوستان توجه بکنن به این نکته، چون خیلی تو مسئله جبر و اختیار قدما و تو مسئله ای که آزادی که امروز طرح میشه در آزادی فلسفی، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی تاریخی، آزادی روانی و آزادی زیست شناخت، در همه انواع این آزادی ها این چهار تا بعد از هم تفکیک بشه. یه وقت هست که شما میخواید عملتون آزادانه باشه، یعنی رفتاری که ازتون صادر میشه در قالب گفتار یا در قالب کردار و یا در قالب زبان بدن، چون ما سه نوع رفتار داریم، گاهی رفتارم از مقوله کرداره، گاهی از مقوله گفتاره و گاهی از مقوله زبان بدنه، طرز نگاه کردن، طرز دست کن دادن. یه وقت میخوایم این آزادانه باشه. اگه این بخواد آزادانه باشه، در یک صورت آزادانه است. رفتار در صورتی آزادانه است که تنها علتش اراده خود رفتار کننده باشه. اگر این رفتار من تنها علتش خود اراده من باشه، اون وقت رفتار من رفتار آزادانه است. پس در چه صورت رفتار من آزادانه نیست؟ وقتی که یا رفتارم ناشی از اراده من اصلا نباشه، یا ناشی از اراده من به علاوه یه عامل دیگه نباشه. در این دو صورت دیگه آزادانه نیست. پس رفتار وقتی آزادانه میشه که علتش فقط اراده من باشه. پس اگر اصلا اراده من علتش نباشه، یا اراده من با شراکت یه چیز دیگه اراده باشه، رفتار من آزادانه نخواهد بود. پس رفتار آزادانه این رفتاری که معلول فقط یک علته و اون علت اراده خود من. خب حالا ارادم کی آزادانه است؟ خب ممکنه رفتار من معلول ارادم فقط باشه و بنابراین آزادانه باشه، ولی ممکنه ارادم مال خودم نباشه. اراده کی آزادانه است؟ وقتی که فقط معلول میل من باشه. پس اگر فقط معلول میل من بود، اراده من آزادانه است. اگر معلول میل من نبود، یا معلول میل من به علاوه یه چیز دومی بود، وقتی دیگه اراده من آزادانه نیست. پس اراده من میتونه آزادانه باشه وقتی که فقط معلول میل من باشه. میل من کی آزادانه است؟ وقتی که فقط معلول میل به میلم باشه. اگر معلول چیز دیگری باشه، یا معلول میل به میلم به علاوه چیز دیگری باشه، اون وقت آزادانه نیست. خب چون این رو من جای دیگه مفصل چندین بار بحث کردم، وقت شما نمیگیرم. میخوام این عرض بکنم که میشود با این تصویر، میشود عملی آزادانه باشه و ارادش آزادانه نباشه. ارادش هم حتی آزادانه باشه، ولی میلی که اون اراده رو ایجاد کرده آزادانه نباشه. میلش هم آزادانه باشه، ولی میل به میلش آزادانه نباشه. چون میلم با میل به میل فرق میکنه. من ممکنه الان میل به سیگار کشیدن دارم، میل به سیگار کشیدن دارم. به این میلم هم میل دارم. یعنی میگم خدا پدر اون رفیق رو که تو خوابگاه دانشگاه من سیگاری کرد، خدا پدرش بیامرزه. درسته؟ الان هم به سیگار کشیدنم میل دارم، هم به این که میل دارم به سیگار کشیدن، به اینم میل دارم. اما یه وقت هم میل به سیگار دارم، سیگارم میکشم، ولی میگم خدا لعنت کنه اون کسی که اولین بار نورمان سیگار آشنا کرد. یعنی میل به سیگار کشیدن دارم، اما به این میلم میل ندارم. میگم کاش این میل رو نداشتم. در اون فصلی که فصل چهارم این کتابه، از صفحه 150 از صفحه ببخشید از صفحه 195 به بعد، شما این خلط رو به نظر من تو این نوشته میبینید. گاهی خلط به نظر من میاد از خود لویناسه و گاهی خلط از نویسنده است به نظر من، یعنی از آلفورد. این هم یک نکته بود که میخواستم عرض بکنم. یه نکته دیگری ایشون میگه که خیلی نکته به نظر من جالبیه ولی جای تأمل داره. ببینید، دویناس معتقد بود که اخلاق از طبیعت نمیتونه عکس بشه. خب خیلی بحثا وجود داره که آیا این همون سخن هیوم رو میگو که به نظر میاد نه، نکنه سخن جورج ادوارد مور رو میگو، چون دوتا هم همشون تکیه میکنن که اخلاق از طبیعت نمیتونه عکس بشه. ولی نه، سخن جورج ادوارد مور هم نیست، یه سخن دیگه. این سخن جالبیه ها، ولی شما روش فکر بکنید ببینید میتونید قبول بکنید. اخلاق از طبیعت نمیتونه عکس بشه یعنی که اگر میل داری که این غذا رو بخوری چون خوشمزه است، دیگه به هیچ معنا این غذا خوردن تو نمیشه متصف به صفت اخلاقی کرد. فرض کنید فقیر بیاد پیش من و من از فیزیک بدنش خوشم بیاد و کمکش بیاد، آیا این کمک رو میشه گفت اخلاقیه یا نه؟ ببینید اینجا میل منم به طرف این کمک کردن بوده. این حضور کنید لویناس این تعبیری که به کار میبره خیلی شبیه تعبیر کانته. کانت میگفت اگر میل و طبعتون میکشونه شما رو به یک کار، این کار دیگه اخلاقی نیست. کار اخلاقی اینه که من راست بگویم در سیچویشنی، در موقعیتی که راست گفتن برام تلخه، وگرنه اگه لذت ببرم از راست گفتن، گفت این راست گفتن دیگه نمیشه بشه گفت اخلاق. یعنی اخلاق وقتیه که شما خلاف طبعتون دارید کار میکنید. یعنی وقتی من طبعم اینه که رشوه بگیرم و نمیگیرم اخلاق. اما اصلا اگه از رشوه گرفتم بدم میاد، میگفت این رشوه نگرفتن اخلاقی نیست. یعنی آدم باید همیشه با ناخوشایندهای خودش بفهمه من اخلاقیم یا نه، با خوشایندهای خودش نه. مثلا فرض کنید من از این خوشم بیاد که شماها بگید دست و دل باز فلان کس، بعد به خاطر این من یه ضیافتی به راه بیاندازم. ببینید من اصلا خوشم میومده که این مهمونی رو به راه بیاندازم. لویناس و کانت میخوام بگن این اخلاقی نیست. اخلاقی وقتیه که من خیلی برام پول دادن سخت باشه، خیلی برام مهمون دعوت کردن شاق باشه، دشوار باشه، خیلی باید با خودم مبارزه کنم، ولی با این همین مبارزه رو بکنم و یه مهمونی بدم. اون رو میشه گفت اخلاقی. به زبان ساده اگر شما عمل طبیعی زندگیتون، عمل طبیعی زندگیتون، یه مثال عادی تر بزنم، ببینید شما خوردن براتون همیشه لذت بخشه. وقتی لذت میبرید از خوردن غذا میخورید دیگه. بعد نظرم وقتی سیری که از غذا خوردن لذت نمیبرید غذا نمیخورید. غذا خوردن پس لذت. چون لذت داره به نظر لویناس نمیشه گفت اخلاقی. غذا خوردن یک عمل اخلاقی. خب؟ حالا یه چیزی یکمی نزدیک به این لذت میگن. شما آیا چون لذت میبرید دوش میگیرید؟ یا چون وظیفتون میدونید که آدم باید دوش بگیره، کدومشه؟ آیا دوش گرفتن برای شما از غذا خوردن یا نه؟ خیلی نزدیک به هم مطرح کردم که بخونم. ببینید آیا شما به الان به خودتون رجوع بکنید، آیا همون مقدار که از غذا خوردن لذت میبرید از زیر دوش رفتن و صابون و شامپو زدن به خودتون لذت میبرید یا نه؟ یه کمی اصلا حمام رفتن و دوش گرفتن براتون یه کمی شاقه، ولی خب میگه دادم وظیفه اخلاقش اینه که بدنش نظیف باشه، لباسش هم نظیف باشه که مردم از بوی بدن آدم و از بوی لباس آدم آزار نبینن. به کدوم چشم نگاه میکنی؟ در واقع میدونی اگه بخوام حرف لویناس و لخت اوریان بزنم، میخواد بگه اگر از دوش گرفتنم به اندازه غذا خوردن یا نوشابه خوردن لذت میبری، هیچ وقت نمیشه این دوش گرفتن روی عمل چی بدونی؟ اخلاقی بدونی. اما یه ذره باید به خودتون فشار بیارید. یعنی اگه خودتون بودید و خودتون و وظیفه اخلاقیتون نبود، اصلا هیچ وقت دوش نمیگرفتید، یا لااقل هر روز نمیگرفتید، سه روز یه بار دوش میگرفتید، این دوش گرفتن میتونه اخلاقی باشه. آنچه که طبع ما به طرفش میل میکنه، اینو صفت اخلاقی نمیشه بشه. اون کارایی که دلتون نمیخواد بکنید ولی با این همه میکنید، اونو باید بهش گفت اخلاقی. انعاد میکنید؟ خب کانت اینو به تعبیر دیگری میگفت. کانت میگفت تا خوشایند هاتون رو عمل میکنید در منطقه پرودنس به سر میبرید، در منطقه مصلحت اندیشی، دارید مسائل خودتون رو ارزان کنید. از وقتی که به فکر منافع خودتون دیگه نیستید و به خوشمزگی های خودتون توجه نمی کنید و به خوشایند های خودتون توجه نمی کنید، تازه وارد منطقه مورالیتی شدید. بنابراین فرق بین منطقه مصلحت اندیشی و مورالیتی اینه که تا وقتی به خوشایند های خودم دارم عمل میکنم در منطقه مصلحت اندیشی هم. از وقتی چیزی تلخ برام، ناگواره برام، ولی علارغم این که تلخ و ناگواره به طرفش میرم، تازه وارد مرحله اخلاق شدم. لویناس هم اینو میگه. من به نظرم میاد مطلب خیلی گفتم، مطلب با اون تعبیر لویناسیش جدیده ولی ریشه هایی در آثار کانت. ولی حالا میخوام اینم به نظر شما درسته؟ آیا باید حتما تلخ کام بشم تا یه عملی بشه عمل اخلاقی؟ خیلی ها میگن بله، به همین جهتم گفتن تکلیف اخلاقی. تکلیف یعنی چه؟ یعنی به دشواری انداختن. اگه تو به دشواری نمیفتی برای به دوش گرفتن و اصلا کیف میکنی از دوش گرفتن، همونطور که کیف میکنی از اینکه نهار میخوری، این عمل اخلاقی نیست. آیا واقعا آدم باید عمل اخلاقی خلاف طبعش باشه تا اخلاقی باشه؟ و اگر موافق طبعش دیگه نمیشه گفت اخلاقیه یا نه؟ و در این صورت چی رو میگید در باب یه قدیسی که از بس اخلاقی عمل کرده الان از اخلاقی بودن لذت هم میبره. در باب این چی میگه؟ هر یه قدیسی که 70 سال ریاضت کشیده و الان اصلا از راست گفتن لذت میبره که راست میگه، نه اینکه چون وظیفه اخلاقیشه بگه دلم نمیخواد راست بگم، ولی خب بالاخره وظیفه اخلاقی مربوط راست بگم. نه، دل از اخلاقی بودن لذت، از متواضع بودن کسانی لذت میبرن، نه اینکه بگن خوب که نیست که متواضع باشیم، خوشایند که نیست، ولی خب میگه چیکار کنیم، وظیفه اخلاقیمون رو گفتن تواضع. آیا اگه کسی متواضع باشه اینجوری، این نمیشه گفت اخلاقیه؟ من به نظر میاد اینم فکر بکنید، چون تو اندیشه لویناس این نکته مهمیه و به نظر من نکته‌ای هم نیست که لزوما بشه ردش کرد. من خودم به نظر میاد که این سخن یه مقدار جای تأمل داره پذیرفتنش. اینم یک نکته بود که می‌خواستم عرض کنم. یه نکته دیگری که این در صفحه 77 بیشتر که چوری میگه که الان میگفتم، و یک نکته دیگری که خیلی به نظر من جالبه، خیلی برام ارزشمنده و این رو قبلا ندیده بودم، لویناس یه مطلبی میگه، میگه ما میتوانیم کوچک باشیم در جهان ولی ارزشمند. نباید فکر بکنید که شما وقتی بزرگید ارزشمندید. نفکر کنید آدم میتونه کوچک باشه در جهان، هم به نظر خودش هم به نظر دیگران. به نظر خودش کوچک باشه چون واقعا میبینه من در برابر عظمت هستی واقعا صفرم، واقعا هر متناهی در برابر لایتناها صفره به لحاظ ریاضیش، نه اینکه بگیم نزدیک به صفر، نه واقعا صفریم در مقابل نامتناهی. هم از نظر خودم اینجوریم و هم از نظر شماها. مثلا از نظر شماها من استاد دانشگاه نیستم، جراح بزرگی نیستم، فیلسوف بزرگی نیستم، یک کارخانه‌دار بزرگی نیستم، نه یه عطاری هم دارم، چند تا قلم عطاری میفروشم، فرض میکنید من رفتگر کوچه شما هستم. این هیچ ارزش داری من نمی کنم، اتفاقا میخوام بگم ارزش داری غلطه ها، میخوام از منظر شما بگم. از منظر شما اگه من جراح بودم در بزرگی بودم، ولی حالا که مثلا من یک عطاری باز کردم، یه گوشه دارم عطاری میکنم، یا دارم سبزی عرض میکنم، خشک میکنم و سبزی خشک کردم به شما میفروشم، آدم کوچکی. ببینید ما معمولا فکر میکنیم کوچکی یعنی بی‌ارزشی و بزرگی یعنی ارزش. یکی از بحث‌های خیلی خوب لویناس، البته در اینجا خیلی برش تاکید نشده ولی اشاره بشه، اینه که انسان سالم انسانی که کوچکی خودش رو کاملا در میابد، ولی در این حال میگه من یک کوچک ارزشمندم. یادتون کنید کوچک ارزشمندم. یادتون میاد که شوماخر اون کتاب خیلی مهمش که در باب فلسفه اقتصاد مینوشت، عنوانش بود کوچک زیباست. یادتون میکنید ایشون میگه نه، نمیگه کوچک زیباست، اصلا کوچک ارزشمنده. فکر نکنیم ما باید بزرگ باشیم در نظر دیگران یا در نظر خودمون تا ارزشمند باشیم. میتونیم کوچک باشیم و ارزشمند باشیم. این مطلب خیلی درسته. ولی دو تا نکته در اینجا وجود داره. یکی این که کوچکی که در اینجا گفته میشه دقیقاً یعنی چه؟ یکم ارزشمندی که در اینجا گفته میشه دقیقاً یعنی چه؟ این باز من در جای دیگری بحث بابش کردم. فقط می‌خواستم توجه بکنیم و به خودمون توجه بدیم که من کوچکم ولی ارزشمندم. من همیشه وقتی این بحثا پیش میاد یادم میاد به یک رفتگری که چند سال پیش در ناسا باش مصاحبه کردن. خیلی آقای جالب، خیلی خانم جالب. در سازمان ناسا با یک تیکشی که فقط داشت سالن‌ها رو کفش و تی می‌کشید مصاحبه کردن. مصاحبه هم البته به خاطر این بود که بسیاری از کارمندان ناسا به خاطر اینکه حقوقشون کم بود اعتصاب کرده بود. خبرنگار اومده بودن با این کارمندان و کارگران و تکنسیان های سطح پایین که اعتصاب کرده بودن مصاحبه میکردن که شما راضی ناراضی از درآمدتون فلان و همان. خب طبعا اکثریت قریب اتفاقشون ناراضی بودن. اومده بودن با یکی از این کسانی که نظیف میکرد کفه این سالن‌ها رو مصاحبه کرده بودن، گفتن تو راضی یا نه. من خیلی خانم برام جالبه، خیلی آقا برام جالبه. گفته بود که من اصلا راضی نیستم، ناراضی نیستم. گفتن آخه حقوقت که میگن اینقدره؟ گفته بود بله حقوقم اینقدره. همه همکاران تو حتی اونه که حقوقشون از تو بالاترن هست میگن که ناراضی هم گفته بود بله، چون من یه جوری من به این نگاه نمی کنم که من دارم تیم می کشم. وقتی دارم تیم می کشم میگم من به نشستن انسان بر کره مریخ دارم کمک میکنم. من دارم به نشستن انسان بر روی کره مریخ کمک میکنم. همه که نباید به یک فرایند یک کمک بکنم، منم دارم با همین تی کشیدن دارم کمک میکنم که انسان بتونه بر کره مریخ بنشینه. ببینید این مصداق کوچک ارزش من، یعنی خودش از نظر من و از نظر تو کوچکه، ولی تونسته خودش رو به یک چیز بزرگ متصل بکنه و از راه اینکه این قطره خودش رو به دریا پیوسته میبینه، نگاه میکنید به گفته شاعر ما میگفت قطره واقعا اینجورا، واقعا قطره آب قطره است، اما تا کجاست؟ تا در بیابونه. اما وقتی که به دریا پیوست واقعا خودش میشه دریا. این که کوچک میتونه ارزشمند باشه معناش اینه که خودش توجه داره که تو بافتار جهان هستی من به اندازه یک الکترونم نیستم، اما در این حال توجه دارم به این که من جزء این بافتارم، به عظمت اون کل من جزءم عظمت و ارزشمندی پیدا میکنم. این نکات رو هم من میخواستم برش تکیه بکنم. و دو تا مطلب دیگه هم بود که یکیش رو خانم دکتر خوب توضیح دادن راجع به روابط اوبژه بود که من یادداشت کرده بودم که بگم که خود ایشون توضیح خیلی خوبی دادن. یک نکته دیگری هم که می‌خواستم توضیح بدم ولی وقت الان می‌بینم کمه، این بود که چگونه من می‌تونم اخلاقی باشم اما از ظلمی که همون کسانی که باشون اخلاقی رفتار کردن به من میکنن نرنجم. چجوری میتونم در عین حال که به کسی خدمت میکنم، اگر فردا از اون خیانت دیدم، دشنه ای از پشت به من وارد کرد، نرنجم. این با این حاصل میاد که من بتونم یه جوری اخلاقی رفتار کردنم رو به خود تو نسبت ندم، به یه چیز دیگری نسبت بدم. نهاد میکنید. اینو میخواستم بحث ازش بکنم که متاسفانه به نظرم میاد یه دوستان خسته شدن. درباره این کتاب دو تا نکته من فقط بگم. یک نکته اینه که هر کسی که علاقمند به خودشناسیه به نظر من این کتاب رو بخونه. ممکنه بعضی جاهاش رو آدم نفهمه. من خودم واقعا مدعی نیستم که همه حرفای حتی فلسفی لویناس رو میفهمم. نه، خیلی از حرفای لویناس رو من نمیفهمم، ولی اونش رو میفهمم خیلی خوش همدلی و موافقت دارم. بنابراین شما نگید که خب حالا من چهار تا جملهشو خوندم و فهم نکردم. به نظر من خیلی سود میبری در خودشناسی. این کتاب مثل یه آینه است که آدم توش خودش رو میبینه و میفهمه که من کجای کارم، با خودم انگار چند چندم. یکی این افراد خیلی باید به این کتاب توجه بکنن. و یکی هم کسانی که میخوان روش فلسفیدن رو یاد بگیرن، ببینن چقدر فلسفیدن کار ظریف و لطیفیه. به سادگی نمیشه گفت یادم فیلسوفه. آلفور به نظر من به تمام معنا نشون داده که فیلسوف بودن یعنی چی. و بارها من اینو گفتم اگر 10 تا عارف رو آوردن پیش شما و گفتن اینا رو با هم مقایسه کنید از لحاظ عارف بودنشون، مداد میدونی چی باید باشه به نظر من؟ اگه عارف، اگه 10 تا عارف رو گفتن با هم مقایسه کنید، بگید اون کسی که بیشتر از اون نقطه دیگه میتونه پشت کسرات وحدت ببینه، این عارف تره. هر که بدونه پشت این گونه گونی ها، پشت این گوناگونی ها، پشت این کسرت ها یه وحدتی بیشتر بتونه ببینه، عارف تره. بنابراین عرفان نهایتش هنر دیدن وحدت پشت کثرت هاست. حالا از اون طرف اگر 10 تا فیلسوف رو آوردن پیش شما گفتن مقایسه کنید با هم، کدوم فیلسوف داره؟ میگم اون که بیشتر بتونه پشت وحدت ها کثرت ببینه. یعنی اونجایی که ما فکر می‌کنیم دو تا چیز عین همن، بگه نه یه تفاوت داره، نه توجه نکنید تفاوت با هم دارن. اون که بیشتر میتونه پشت وحدت ها کثرت ببینه، بگه شما چون دقت نکردید این دو تا رو واحد دیدید. اناد میکنید تفاوت ها فراوان این دوتا، درست مثل ترازوه. هرچه ترازو دقیق تر میشه آنچه ترازوهای قبل مساوی نشون میدادن، این چی نشون میده؟ نامساوی نشون میده. یعنی اونی که ترازوهای میوه فروشان هم وزن نشون میده، ببرید تو ترازوهای عطارا نشون میده چقدر نه هم وزنن. اون دوتا چیزی که تو ترازوی عطارا هم وزنن، ببرید تو ترازوی زرگرا ببینید میگه نه، ترازوی زرگر سنسیتیو تره، حساس تره، برابرهای قبلی و نابرابریش نشون میده. و اونی که ترازوی عرض میکنم که زرگرا مساوی نشون میده، ببینید لابراتوارهای فیزیک تو ترازوها وقت میبینید که چقدر نشون میده نامساوی هست. آدم هرچی بیشتر بتونه پشت این وحدتهایی که مردم عادی میبینن یه تفاوتی ببینه، این فیلسوف داره. و اگه از این جهت بخواید ببینید، آلفورد واقعا یک فیلسوف به نظر من شاخصه. بس
دقیقه با سپاس ویژه از جناب استاد ملکیان، یه 7-8 دقیقه فرصت داریم. حالا اگر یه سوال، اگر که از دوستان کسی سوالی دارم بفرمایید.
استاد بین کمک و خدمت دو سه بار شما تمایز قائل شد، میشه توضیح بدید؟
بله، ببینید، اگر شما اومدید گفتید که من این مطلب رو در فیزیک نفهمیدم، فلانی به من کمک کن که بفهمم، این کمک هست. اگر گفتید که آقا دستتو اینجوری بگیر، من پاهم بزنم دستت از این دیوار خونه برم بالای چیز میخوام بدوزم، اینجا باز به شما کمک کردم. کمک اینه که من تو رو به مقصودت برسونم، چه مقصودت مقصود خوبی باشه، چه مقصودت مقصود چی باشه، بدی باشه. ولی خدمت اینه که فقط در کجا به تو کمک بکنم؟ در جایی که مقصودت خوبه. بنابراین من به اون دوز کمک کردم، دستم رو اینجور گرفتم که بره از دیوار اون خونه بره بالا، کمک بهش کردم ولی خدمت نکردم. بنابراین فرق کمک و خدمت به لحاظ فلسفه اخلاق اینه که کمک یعنی من کسی را که میخواد به مقصودی برسه و به تنهایی نمیتونه به اون مقصود برسه، منم برم خودم رو بهش منظم کنم تا به اون مقصود برسه، خواه اون مقصود مقصود مثبتی باشه، خواه مقصود منفی، هر دوش کمک. اما خدمت اینه که من به کسی که میخواد به مقصود مثبتی برسه و خودش به تنهایی نمیتونه برسه، با انضمام خودم به اون رو به کمک مثبتش برسونم. بنابراین وقتی در فیزیک خوندن به شما کمک کردم، هم کمک بوده و هم چی؟ خدمت. ولی وقتی در راه دزدی کردن به کسی کمک کردم، خب کمک بهش کردم ولی خدمت بهش نکردم. لویناس خیلی توجه داره، هیچ وقت بحث کمک نداره آثارش، همیشه بحث سرویسه، خدمته، نه بحث هلپ و هلپینگ و همسان روزانه که اسیستنس و اینا اصلا تو بحثش نیست. همش بحثش اینه که خدمت باید کرد، یعنی من باید تو شاکله خودم ببینم این واقعا به نفع توه واقعا، و به کمکی بکنم که هم کمک باشه و هم خدمت. وگرنه این که تو به هر بلهوسی میخوای تن بدی، وقتی میبینی خودت بمیرسی منم بخوای منظم به خودت بکنی، این در واقع نه، مقصود اون نیست.
سپاس از جناب استاد ملکیان که این فرصتمون کمه. جناب استاد پاسخ میدی؟
بله بله.
بفرمایید آقای دکتر، شما بفرمایید.
استاد خیلی ممنون
از بیانات
فلسفی‌تون. من داشتم این هستش که آیا اخلاق به عنوان یک حیف به حالت نابالغ و بالغ داشته باشه، میتوان در نظر گرفت؟ و اون امر نامطلوب رو وقتی ببینیم که اخلاق شخص هنوز نابالغه، وقتی بالغ میشه اون امر نامطلوب برایش مطلوب کرده شده و در اون ساحل شاید میشه اون اخلاق بافش
بله. این سوال آقای دکتر خیلی سوال خوبیه و دو تا متفکر بزرگم تو قبل این سوال پرداختن. ژان پیاژه که در روانشناسی رشد و مخصوصا روانشناسی رشد اخلاقی کودکان با شاگردی کار میکرد به نام کولبرگ، بعد از اینکه کولبرگ خودش هم به مقام استادی رسید، کتابی نوشت در باب اینکه آدم اخلاقی شدنش از 6 مرحله میگذره، مراحل 6 گانه اخلاقی بودن، و گفت این مراحل 6 گانه اخلاقی بودن اینا همشون به اون مرحله متعالی نمیرسن. آدم در یه مرحله ای همین که به دیگران آزار نرسونه اخلاقی، اما توی مرحله بالاتری نه، علاوه بر اینکه آزار نمیرسونه، باید آزاری هم که دیگران به تو میرسونن من دفع کنم تا اخلاقی باشم. باز در یه مرحله بالاتری 6 مرحله تعیین کرده که من جایی نوشتم. بعد از ایشون یک متفکر دیگری بعد از کولبرگ اومد، متفکر دیگری نظریه کولبرگ رو نشون داد که کاملا تجربه های لابراتواری آزمایشگاهی تاییدش میکنه که آدم های اخلاقی در این 6 تا مرحله به سر میبرن و خودش اومد یک کار مفصل تری کرد که اونم کار عالی است به نام آقای شخصی به نام آقای بیست که اونم کارهای خیلی خوبی روی کار کلبر کرده. کار هر دوی اینها برای اینه که نشون بدن همه آدمیان رو نمیشه با یک معیار اخلاقی یا غیر اخلاقی دونست. انرژی کنید ما تو تعابیر عرفای خودمون یه چیزی داریم، حتما شما هم شنیده که عرفای ما هم به زبان عربی میگفتن که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار که سطحشون پایینه اگر یه کار خوبی بکنن مثل این که مقربین یه کار بدی کردن، یعنی کاری که برای این اخلاقی به حساب میاد همین کار رو اگه یه شخص بالاتری بکنه این در واقع انگار کار بدی کرده، اینم یعنی نسبی بودن اخلاق. و این نسبی بودن هم خودتون میدونید من دیگه وقت نگیرم، برمیگرده این نظر برمیگرده به رأیی که ارسطو داشت که میگفت نظافت هر چیزی به حسب خودشه. من اگر بخوام اینجا رو این روی این میز رو اونقدر نظافت کنم که عینکم رو میکنم میگن تو وسواسی، درسته؟ وسواسی. اما یه کسی بگه که من به شما میگم که عینک منو پاک کنید بعد مثل کف حیات پاک کردن پاک کنید، میگم آخه که پاک نکردن شد. میگفت هر شیء نظافتش به حسب خودشه و چون اخلاقی بودن نظافت روح آدمه بسته به اینکه روحتون چقدر ظریف و لطیف شده باشه اخلاقی بودنش فرق میکنه. شما 5 تا کار بهتر میدن، کف حیات رو میگن نظیف کنی، موچتا رو میگن تو حال نظیف کنی، دکوراسیون رو هم میگن نظیف کنی، توجه میکنی، شیشه عینک هم میگن نظیف کنی. این 4 تا رو شما یه جور نظیف نمیکنی، نظیف میکنی هیچ وقت. اگر شیشه عینک من به اندازه کف حیات پاکیزه باشه یعنی به تمام معنا کثیفه. از اون طرف هم کسی بخواد کف حیات به اندازه شیشه عینک اونجوری پاک بکنه این هم باز نقض قدسه. و از اینجا شروع کرد ارسطو که نظافت هر چیزی به حسب خودشه، اخلاقی بودن هم نظافت روان آدمیه و روانها بسته به اینکه چقدر لطیف شده باشن نظافتشون با هم متفاوته.
با سپاس از جناب استاد.